عن ابي عبد الله قال رسول الله
هذا سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر،
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
به نام آن که اول، آن که آخر، به نام آن که ظاهر، آن که باطن، خداوند منزه از همه عیب، که عالم را پدید آورد از غیب. سلام به شما که برنامه حدیث در گذر زمان را از رادیو معارف می شنوید. با 52 قسمت از این مجموعه در خدمت شماییم. امیدواریم بتوانیم برنامه آموزنده تقدیمتان کنیم. دوستان، در بررسی تاریخ حدیث شیعه بحث به دوران امام رضا علیه السلام رسید. آن بزرگوار از شیوه های گوناگونی برای نشر معارف اسلامی بهره می گرفتند که از آن جمله می توان به القای حدیث در جمع های خصوصی و عمومی، پاسخ دادن به پرسش ها، نگارش آثار حدیثی و شرکت در مناظرات و مباحثه های علمی اشاره کرد. حضور امام هشتم در خراسان مایه رواج حدیث شیعه در حوزه ها و منابع حدیثی اهل سنت شد. روایات موجود از امام رضا علیه السلام در کتاب های حدیثی اهل سنت بیش از روایات امام باقر و امام صادق علیه السلام است. این فراوانی به دلیل مقام و موقعیت ایشان و مواجهه با علمای اهل سنت بوده است. احمد ابن حنبل سند روایات نبوی را که از طریق امام رضا علیه السلام و به نقل از پدران بزرگوار ایشان است، بهترین سند روایات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می شمرد. حضور پیشوای هشتم در خراسان سبب مهاجرت بسیاری از امامزادگان از منطقه حجاز و عراق به منطقه خراسان شد. این افراد که مسیرهای متفاوتی را برای ورود به ایران برگزیده بودند، زمینه ساز رواج تفکر شیعی در کل ایران و به ویژه مناطق مرکزی شدند. پس از شهادت امام رضا علیه السلام نیز منطقه خراسان و شهر مشهد به مرکز و قطب شیعی و پایگاهی مهم برای شیعیان و دوستداران اهل بیت تبدیل شد. تأثیر امام رضا علیه السلام بر محیط علمی خراسان خاصه در حوزه حدیث اهل سنت کاملا مشهود است. بسیاری از محدثان سنی خراسان علاقه خیش را به امامان شیعه ابراز کرده و نقل حدیث از آنان و کسب معارف از طریق شیعه را پذیرفته و بدان عمل کردند. ابن حبان حدیث نگار مشهور اهل سنت گفته است: زمانی که در طوس بودم هیچ مشکلی برایم پدید نیامد مگر آنکه به زیارت قبر علی ابن موسی صلوات الله علی جده و علیه رفتم و از خدا گشایش آن را خواستم و خواستم به اجابت رسید و سختی از من برطرف شد و این مطلبی است که بارها آن را آزموده و به حاجتم رسیده ام. خداوند ما را بر محبت پیامبر و خاندان او بمیراند.
یا رسول الله
در این بخش سخنان حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا را درباره موضوعات و گونه های حدیثی امام رضا علیه السلام می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه. در خدمت شما بزرگواران در برنامه قبل درباره حدیث در عصر امام رضا علیه السلام سخن گفتیم. امروز در مبحث موضوعات سخنان امام علی ابن موسی رضا علیه السلام صحبت میکنیم. عرض شد در کتب حدیثی به ویژه در کتاب مسند احادیث امام رضا علیه السلام که جناب آقای عطاردی محقق ارجمند معاصرمون جمع‌آوری کردند، حدود 2000 حدیث از امام رضا علیه السلام به ما رسیده و گزارش شده. بیشتر موضوعاتی که در این 2000 حدیث دیده میشه یکی از این اقسامه، احادیث یا احادیث اعتقادی و مباحث مربوط به باورها و عقاید ما هستند، یا احادیث فقهی و بحث‌های احکام شرعی ما هستند، یا احادیثی که به حوزه مباحث اخلاقی می‌پردازد و یا احادیث تفسیر قرآن. در بحث احادیث اعتقادی امام رضا علیه السلام بیشتر موضوع خداشناسی، مباحث مربوط به توحید و همچنین مباحث مربوط به امامت دیده میشه. دو بحثی که شاید در اون زمان بیشتر بهش نیاز بود و درباره اونها بحث میشد. به طور خاص مباحث جبر و اختیار، اسماء و صفات خدا، به طور اخص بحث رؤیت خدا و امکان دیده شدن خدا در آخرت و یا حتی در دنیا که در اندیشه برخی از اهل سنت هست، اینها همه مورد پرداختن هست در سخنان امام رضا علیه السلام. اینکه ما مجبوریم یا مختار مبحثی بود که بین اشاعره و معتزله وجود داشت و البته خلیفه عباسی مأمون خود با طرفداری از معتزله به این جو دامن می‌زد و از امام رضا علیه السلام می‌خواستند که طرف یک جانب رو بگیرند و در رد طرف دیگه صحبت بکنند. امام علیه السلام در این میان بحث درست و مبحث حقیقی بل امرون بین الامرین را که نظر امامان شیعه بود تبیین می‌کردند و نه اشاعره را و نه معتزله را بهره‌مند از حقیقت کامل به حساب نمی‌آوردند. علاوه بر بحث توحید و خداشناسی و مباحث مربوط به آن، بحث امامت نیز از احادیث اعتقادی امام رضا علیه السلام هست. من قبل از اینکه وارد احادیث امامت بشم، شما عزیزان رو مهمان میکنم به ترجمه یک حدیث از امام رضا علیه السلام در بحث رؤیت خدا. خب بحث رؤیت برای ما شیعیان خیلی بحث مهمی نیست، یعنی مسئلهش روشنه و حل شده است که خدای متعال دیده نمیشود و امکان دیده شدنش نه در دنیا، نه در آخرت و نه برای مؤمنین و نه غیر اونها وجود ندارد. خدای متعال اصلا دیدنی نیست. حقیقتی است که در قرآن به آن اشاره و تصریح شده و در سخنان ائمه، به ویژه همین حدیثی که از امام رضا علیه السلام خدمتتون گزارش میکنم. اما در میان اهل سنت این تفکر وجود دارد، به خصوص در احادیثشون در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم که از مقبول ترین کتب حدیثشون هست، این مسئله مسلم هست که خدای متعال حداقل در آخرت برای مؤمنان دیده میشود. البته برخی از متونشون میگویند خدای متعال در آخرت برای همه و برخی از متونشون اشاره دارد به اینکه خدای متعال حتی در دنیا هم امکان دیدنش برای برخی هست. این مسئله عجیب در احادیث اهل سنت به وفور منعکس است. خب طبیعتاً این مسئله یکی از مسائلی بوده که در مناظرات امام رضا علیه السلام در مباحث علمی که در جلسات بحث علمی با سران مذاهب اسلامی برای حضرت برپا می کردن، این بحث رخ می داد و حضرت هم در این باره موضع گیری دارند. یکی از این متون رو خدمتتون گزارش میکنم. با اینکه بحث تاریخ حدیثی است، اما به عقیده بنده خیلی خوب هستش که در هر برنامه ما حداقل یک حدیث از احادیث ناب ائمه علیهم السلام خدمت شما مباحثه وار گزارش کنیم. در این حدیث که در کتاب شریف کافی جلد 1 صفحه 95 تا 96 با به اون پرداخته شده، جناب صفوان ابن یحیی از یاران ویژه و ممتاز امام رضا علیه السلام میگه ابو قره محدث از من درخواست کرد تا اون رو خدمت امام رضا علیه السلام ببرم. از حضرت وقت گرفتم، امام وقت دادن، ابو قره رو بردم خدمت امام رضا علیه السلام. چند سوال فقهی پرسید، حضرت اونها رو پاسخ گفت تا رسیدیم به مباحث توحیدی. سخن ابو قره به اینجا رسید که گفت برای ما روایت شده است که خداوند رؤیت و سخن گفتن را بین دو تن از پیامبران تقسیم کرده. کلام و سخن گفتن را به حضرت موسی علیه السلام و رؤیت و دیده شدن را به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم داده است. امام رضا علیه السلام فرمود چه کسی این آیات را از جانب خداوند بر جن و انس ابلاغ کرده است؟ سپس امام رضا 3 آیه خوندند. امام رضا علیه السلام در پاسخ به ابو قره برای اینکه نشان بدهند خدای متعال دیدنی نیست، نه برای پیامبر، نه برای مؤمنی، نه در دنیا، نه در آخرت، این گونه استدلال میکنند. و ابو قره میفرمایند این 3 آیه‌ای که من میخوام بخونم کی برا مردم آورده؟ این 3 آیه کدوماست؟ خدا تو قرآن میفرماید لا تدرکه الابصار، همچنین میفرماید ولا یحیطون بهی علما، و باز میفرماید و لیس کمثله شیء. این 3 آیه قرآن رو امام رضا میپرسه و ابو قره میفرماید این 3 آیه رو کی برای مردم نقل کرده؟ خب جوابش اینه که پیغمبر اکرم از جانب خدا این آیه ها رو برای مردم آورده. خب این آیه ها معنیش چیه؟ لا تدرک الابصار، چشم ها نمیتوانند خدای متعال رو درک کنند، ببینند. و لا یحیطون به علما، دانش ما آدم ها نمیتواند به حقیقت و ذات پروردگار احاطه پیدا کنه، یعنی ما نمیتوانیم بفهمیم حقیقت خدا چیست. خدا تو قرآن تو این آیه شریفه اینو میفرماید و همچنین میفرماید لیس کمثله شیء، یعنی خدا مثل و مانندی ندارد تا بخواهد بگوید فلان چیز را ببینید که خدا شبیه آن است. نعوذ بالله، خدای متعال نه مانندی دارد، نه مثلی دارد، نه امکان احاطه علمی بر ذات باری تعالی متصور و ممکن است، و نه چشم ها توان درک خدای متعال رو دارد. خب امام رضا علیه السلام در احتجاج با ابو قره میفرمایند این 3 آیه رو کی برای مردم آورده؟ آیا محمد صلی الله علیه و آله این آیات را ابلاغ نکرده است؟ ابو قره پاسخ داد آری. امام رضا علیه السلام فرمود چگونه ممکن است مردی به سوی مردمان درآید و به آنان خبر دهد که از جانب خدا فرستاده شده است تا آنها را به امر خدا به خدا پرستی بخواند و به آنها بگوید که چشمها او را نمی بینند و دانش بشر به کنه وجود او نمی رسد و همانند او چیزی نیست، سپس بگوید من او را با چشم خود دیدم و او را کاملا شناختم و او همانند مردمان بود. آیا حیا نمی کنی؟ آیا مردم چنین سخنی را از چنین پیغمبری می پذیرند؟ ببینید در پاسخ به این که اونها گمان می کردند و می کنند که خدا دیدنیست، حضرت 3 آیه میاره. بعد می فرماید چگونه ممکن است پیغمبری بگوید خدا گفته من دیدنی نیستم، احاطه علم بر من ممکن نیست، اما همین واسطه بگوید من دیدم و من احاطه به ذات پروردگار دارم. این امکان نداره، مردم چنین سخنی را از چنین فردی نمی پذیرند. امام رضا می فرماید آیا حیا نمی کنید؟ آیا بهانه به دست ملحدان نمی دهید که تهمت زنند که او را سخنی از جانب خدا می آورد اما خود خلاف آن می گوید؟ این یک نمونه از احادیث اعتقادی امام رضا علیه السلام است در پاسخ به یکی از عالمان اهل سنت در مبحث دیده شدن خدا که البته متاسفانه هنوز اعتقاد بر این مسئله دارند. سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله در بحث امامت هم حدود 25% احادیث امام رضا علیه السلام، یعنی 500 حدیث از 2000 حدیث امام رضا علیه السلام به مبحث امامت میپردازه. معلومه که در اونجا بحث امام شناسی و احکامش و حدودش و حقایقش و مبانی و مبادی اون مورد نیاز، سوال و یا حتی مورد انکار و نقض مخالفان بوده. حضرت در تبیین این حقیقت ارزشمند و در دفاع از مکتب تشیع که قائل به امامت اهل بیت پیامبر است و در تبیین حقیقت امامت آنگونه مفصل، دقیق، عالمانه و مستند به آیات شریف قرآن حقیقت امامت را تبیین میکنه و نشان میدهد که امامت منسوس است و منسوب است، یعنی نص و دلیلی بر نام تک تک ائمه و نسب تک تک امامان وجود دارد و آن بزرگواران از جانب خدای متعال و پیامبر اکرم به مقام امامت رسیدند و معرفی شدند. آنگونه از حقیقت امامت امام رضا علیه السلام دفاع می فرمایند که نتیجهش این می شود. پس از امام رضا علیه السلام، با این که در میان مذاهب و فرق وابسته به شیعه پیش از امام رضا علیه السلام فرقه هایی به وجود آمده بود، در تعداد امامان با هم اختلاف داشتند. 4 امامی داشتیم، 6 امامی داشتیم، 7 امامی داشتیم، واقفیه داشتیم، فتحیه داشتیم، یعنی انحرافات اعتقادی در بحث امامت از دل شیعه منشعب می شد تا قبل از امام رضا علیه السلام. اما پس از امام رضا علیه السلام با بیان احادیث فراوان و علمی امام رضا علیه السلام در دفاع از حقیقت امامت و روشنگری به همه زوایا و ابعاد اون، نتیجه این شد که پس از امام رضا علیه السلام تقریبا هیچ انشعابی در بحث امامت از دل شیعه درست نشد. یعنی معروف است که میگن هر کس امام رضا علیه السلام رو قبول داشته باشد 12 امامی است، یعنی پس از امام رضا علیه السلام رو هم قبول دارد. امام رضا علیه السلام به این شکل و با این دقت از امامت دفاع کردند. تازه پس از امام رضا علیه السلام 3 از امامان بزرگوار ما در سنین خردسالی به امامت رسیدند. امام جواد علیه السلام حدوداً در 9 سالگی، امام هادی علیه السلام و امام زمان علیه السلام هر دو در سنین زیر 10 سالگی به امامت رسیدند. با اینکه امکان نفی یا تردید در امامت این بزرگواران منطقاً و به شکل عقلایی موجود بود، اما باز هم انشعابی در امامت به وجود نیامد، چون امام رضا علیه السلام حقیقت امامت را آنگونه علمی پایه‌گذاری کردند و از حدودش دفاع کردند که دیگه برای حداقل برای شیعیان، بر اون کسانی که عنادی و غرضی نداشتند، این شبهه به وجود نیامد و امامت ائمه پس از علی ابن موسی رضا علیه السلام مورد وفاق و اجتماع همه شیعیان بود. این هم از بحث امامت. اما در بحث احادیث فقهی از امام رضا علیه السلام حدود 1100 حدیث فقهی به ما رسیده. باز نسبت به 2000 حدیث نزدیک به بلکه 55% احادیث امام رضا علیه السلام میشه که اینها احادیث فقهی هند. یعنی احادیثی که مربوط به نماز و روزه و حج و زکات و خمس و مباحث شرعی و احکام تکلیفی ما هستند. این حجم بالای از احادیث امام رضا علیه السلام باز مانند احادیث پدر بزرگوارشون امام کاظم علیه السلام حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از کسانی که با امام رضا علیه السلام ارتباط داشتند و پرسش می‌کردند و از حضرت مطلب می‌پرسیدند، فقها و علمای بزرگ بودند، طبیعتاً عالمان بزرگ، احادیثشون، سوال‌هاشون هم سوالات علمی بوده و چون افراد خاص بیشتر از امام سوال می‌کردند و با حضرت ارتباط داشتند، طبیعتاً احادیث علمی و فقهی خاص امام رضا علیه السلام بیشتر از سایر احادیثشون هست. البته احادیث اخلاقی و احادیث تفسیری نیز در سخن امام رضا علیه السلام قابل توجه است. کسانی که با امام رضا علیه السلام از مدینه تا خراسان بودند، از آداب و اخلاق و رفتار امام رضا علیه السلام مطالب نقض و ارزشمندی گزارش کردند که اینها مجموعه احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام رو پر میکنه یا احادیث تفسیری امام رضا علیه السلام قابل توجه حدود 200 حدیث یعنی 10% احادیث امام رضا علیه السلام است چون حضرت وقتی در پاسخ با مسلمانان غیر شیعه صحبت میکردند استدلال میکردند برای قبولاندن مطلب با آنها آیات قرآن رو به کار می بردن و از آیات شریف قرآن استفاده می کردن و تفسیر می کردن و تبیین می فرمودن لذا روایات تفسیری نیز در سخنان نورانی حضرت علی ابن مسرز علیه السلام دیده می شود انشاءالله خدای متعال به ما توفیق دهد از معارف ناب اهل بیت علیه السلام به ویژه آقا علی ابن مسرز علیه السلام در علم و عمل بهره‌مند باشیم انشاءالله.
ای صمیمیت جاری مهدی ناب رهایی چه بگویم ز تو ای گل تو که در سینه مایی تو که در سینه مایی طبله دل شدگانی مظهر پاکی و امید مهدی علم و یقینی دشمن پوچی و تردید دشمن پوچی و تردید.
همچنان برنامه حدیث در گذر زمان را از رادیو معارف می شنوید. دومین بخش این برنامه میراث مکتوب نام دارد که در آن آثار حدیثی معرفی می شود. در این مجال جناب آقای دکتر حجت درباره ویژگی ها و ساختار وسائل شیعه و نیز انگیزه مرحوم شیخ حر عاملی از تألیف آن سخن می گویند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان. در معرفی جوامع حدیثی شیعه به کتاب وسائل شیعه مرحوم شیخ حر عاملی رسیدیم. نام کامل این کتاب تفصیل وسائل شیعه الى تحصیل مسائل شریعه است. یعنی کتابی که به تبیین و تفصیل احادیث شیعه که همون ابزارهای لازم برای به دست آوردن احکام و مسائل شریعت هستن میپردازه. موضوع این کتاب روایات فقهی شیعه هست، گرچه حالا به تناسبشون در برخی از ابواب تعدادی از روایات غیر فقهی هم مثل مباحث اخلاقی و آداب رو آوردن، اما هدف گردآوری فصل روایات فقهی شیعه بوده. مرحوم شیخ خور حدود 20 سال برای جمع‌آوری و تنظیم و تحقیق کتاب وقت صرف کردن و جالبه که پس از تألیف دوبار هم این کتاب رو بازنویسی کلی کردن و داشت تجدید نظر کردن و از همین رو میشه بگیم که مؤلف سه بار این کتاب رو با کمال دقت از نظر گذرونده و اصلاحاتی رو در این کتاب اعمال کرده، امری که حاکی از اهتمام مرحوم شیخ خور به صحت و اعتبار و تنظیم شایسته مطالب کتاب هست. در باب انگیزه مرحوم شیخ خور برای تألیف کتاب میشه به مطالبی که ایشون در مقدمه وسائل شیعه آوردن اشاره کرد. در مقدمه کتاب ایشون ابتدا یه سری اشکالات و مشکلاتی رو که در کتاب‌های حدیثی دیگه وجود داشته، مخصوصا در جوامع حدیثی متقدم و متأخر قبلی وجود داشت، اونها اشاره دارن. از جمله میگن که در این کتاب‌ها گاهی تأویل‌های دور از ذهن وجود داره در شرح احادیث و وجوهی که برای جمع بین احادیث به ظاهر متعارض مطرح شده این وجوه ایشون نمیپسندن بعضیش رو. همچنین دشوار بودن استفاده از این کتاب ها هست با توجه به مثلا پراکندگی روایات مرتبط به یک موضوع، چون اگر کسی بخواد روایات مربوط به یک موضوع رو در لابلای این کتاب ها ببینه خب باید با سختی تمام این کتاب ها رو بره ورق بزنه و تک تک اونها رو بررسی کنه تا به موضوع خودش دست پیدا کنه و همچنین مشکل اختلاف شیوه هایی که در انتخاب احادیث و تبویب احادیث مؤلفان این آثار داشتن، هر کدوم با یک تنظیم خاصی اثر خودشون رو منظم کردن و سامان دادن و همچنین اشکال دیگه که بهش اشاره میکنن تکرار احادیث هست به صورت خیلی گسترده و فراوان. به همین منظور مرحوم شیخور تصمیم میگیرن تا کتابی بنویسن که این مشکلات درش وجود نداشته باشه و یک جا مباحث فقهی شیعه رو با حذف اون حالا تکرارها و اون اشکالاتی که در کتابهای قبلی وجود داشته در یک مجموع این روایات رو جمع آوری کنن. لذا تصمیم میگیرن کتابی رو تألیف کنن که تمامی احادیث فقهی معتبر رو با یک چینشی مناسب در بر بگیره، کتابی که بتونه نیاز فقیهان شیعه رو در دسترسی به احکام شرعی مرتفع کنه و مرجعی باشه برای عالمان شیعه در دسترسی به روایات فقهی. در باب ساختار این کتاب باید عرض کنیم که چون در اون زمان کتاب شرایع الاسلام محقق حلی یکی از مهمترین و جا افتاده ترین کتاب‌های فقهی اون عصر به شمار می‌رفت، لذا مرحوم شیخ خور هم کتاب وسائل شیعه شون رو بر اساس همون تبویب و تنظیم کتاب شرایع الاسلام محقق حلی سامان دادن و این باب بندی بود بسیار رایج و مشهور و لذا کتاب وسائل هم از این جهت شباهت زیادی داره با کتاب شرایع الاسلام در تنظیم ابواب. مرحوم شیخ خور این کتاب رو در سه بخش تنظیم کردن. بخش اولش ابواب مقدمه العبادات هست که خودش مشتمل بر 31 باب هست و 321 حدیث در موضوعات مقدمی مثل نیت، چگونگی عمل مکلف و همچنین شرایط تکلیف و امثال اینها. بخش دوم که بخش اصلی کتاب هست خودش شامل 50 کتاب یعنی 50 بخش اصلی هست بر اساس ابواب فقهی که از کتاب طهارت شروع میشه و به کتاب دیات ختم میشه. خاتمه کتاب هم آخرین بخش این مجموعه هست که شامل 12 بخش با عنوان فائدتون هست. مطالبی در باب طرق و اسانید شیخ صدوق، طرق و اسانید شیخ طوسی، طرق و اسانید مرحوم کلینی، مراد از ادعاهایی که در کتاب کافی مطرح شده و مطالبی از این قبیل شما در خاتمه کتاب مشاهده میکنید. تعداد روایات کتاب شریف وسائل شیعه رو 35,868 روایت شمارش کردن که به لحاظ تعداد روایات فقهی بر تمام کتاب‌های جوامع حدیثی متقدم و متأخر شیعه برتری داره و تعداد روایات فقهیش بیش از کتاب‌های قبلی است. آشنایی با سایر ویژگی‌های کتاب رو به برنامه‌ای دیگر می‌سپاریم.
واپسین سخن ما در برنامه حدیث در گذر زمان، آرزوی تندرستی و توفیق برای همه دوستداران اهل بیت علیهم السلام به ویژه شما شنوندگان گرامی است. خداوند یار و نگهدارتان.
به شوق قبله دل بی‌قرار می‌گردیم، امیدوار به احسان یار می‌گردیم. به شوق قبله دل بی‌قرار می‌گردیم، امیدوار به احسان یار می‌گردیم. زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار می‌گردیم. زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار می‌گردیم. کنار تربت پاکان بهار می‌گردیم. کنار تربت پاکان بهار می‌گردیم. کنار تربت پاکان بهار می‌گردیم.